سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ به ترکیه هشدار داد اگر در سوریه خارج از حد عمل کند اقتصادش را نابود می‌کند. رئیس جمهوری عراق سرکوب معترضان را محکوم کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی از بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته، افزایش غنی‌سازی اورانیوم و راه‌اندازی بخش‌هایی از راکتور آب سنگین عراق خبر داد. دونالد ترامپ از تصمیم خود برای خارج کردن نیروهای آمریکا از مناطق کردنشین شمال شرقی سوریه در آستانه عملیات نظامی ترکیه در این منطقه دفاع کرد، اما به ترکیه هشدار داد که به فکر اقدامی خارج از حد در این منطقه نیفتد، وگرنه اقتصاد آن کشور را نابود خواهد کرد.
من طرف کسی نیستم. ما برای سالها در سوریه بوده ایم. اگر شما به بعضی از کردها نگاه کنید، یک دشمن طبیعی ترکیه را می‌بینید. حالا ما در وضعیتی هستیم که اگر ترکیه چیزی خارج از آنچه که باید انجام دهد اقدام کند، به شدت به اقتصاد آنها ضربه خواهیم زد.
نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفته تصمیم آقای ترامپ خطرناک و فرستادن پیامی نادرست به ایران و روسیه است. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، نیز گفته این تصمیم به نفع ایران، روسیه و حکومت بشار اسد است و خطر داعش را افزایش می‌دهد. ترکیه می‌گوید برای فراهم کردن مقدمات بازگشت آوارگان سوری در صدد عملیات نظامی در شرق رودخانه فرات در سوریه و ایجاد یک منطقه امن است. کردهای سوریه مخالف این عملیات هستند و گفتند با آن مقابله خواهند کرد. برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی حمله به معترضان و همچنین حمله به رسانه‌ها در جریان ناآرامی‌های اخیر در این کشور را محکوم کرد. آقای صالح از نیروهای امنیتی خواست از حقوق همه عراقی‌ها دفاع کنند و ضمن تقاضا برای تغییراتی در هیئت وزیران، از پارلمان عراق نیز خواست که با تصویب اصلاحاتی در تأمین خواسته‌های معترضان بکوشد.
نعم ان الاقتصاد العراقي،
درست است که اقتصاد عراق به دلیل تهدیدهای تروریستی و امنیتی تحت فشار بوده. درست است که شکست دادن داعش به بهای فشار سنگینی بر ذخایر و ظرفیت‌های کشور انجام شده، ولی با این حال فساد مالی و اداری مانع پیشرفت و بروز ظرفیت‌های ملت بزرگ ما شده، ظرفیت‌هایی که می‌توانست ما را به سطح جدیدی از پیشرفت برساند.
از سوی دیگر، فالح الفیاض، رئیس هشت و شعبی شبه نظامیان نزدیک به ایران، گفته این گروه برخلاف ارتش و پلیس در مقابله با ناآرامی‌ها حضور نداشته اما تهدید کرده. هشت و شعبی آماده است با آنچه کودتا و شورش علیه دولت خوانده مقابله کند. اعتراض‌های گسترده در عراق علیه فساد دولتی، بیکاری و ضعف خدمات عمومی از سه‌شنبه هفته گذشته بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب این کشور را فرا گرفت. طبق آمارهای دولتی بیش از 110 تن در این ناآرامی‌ها کشته و بیش از 6000 تن نیز مجروح شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از رونمایی زنجیره 30 دستگاه سانتریفیوژ IR6 و راه‌اندازی قسمت ثانویه راکتور آب سنگین عراق ظرف 2 تا 3 هفته آینده خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، ایران متعهد شده بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 به کار نگیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته تولید اورانیوم غنی شده بالای 3.5% نیز به روزی 5 تا 6 کیلو رسیده و به دوره قبل از برجام بازگشت است. آیت الله خامنه ای هفته گذشته گفت ایران کاهش تعهدات خود در برجام را با جدیت کامل ادامه خواهد داد. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام با ابراز نگرانی از کاهش تعهدات برجامی ایران نسبت به فروپاشی کامل برجام هشدار دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. اذعان مقام‌های عراقی به استفاده از خشونت بیش از حد در قبال معترضان. همزمان مسئولان ایرانی اعتراضات در کشور همسایه را فتنه و کار دشمن خواندند. هشدار دونالد ترامپ به آنکارا همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ترکیه زیاده روی کند اقتصادش را نابود می‌کند. و ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با وجود بازداشت تعدادی از معترضان، نیروهای امنیتی مانع تجمع کارگران آذرآب عراق شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 16 مهر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که نهادهای امنیتی عراق توسل به خشونت بیش از حد در مقابله با معترضان را تایید کردند، برخی مقام‌های ایران وارد میدان شده و تظاهرات اعتراضی عراقی‌ها را فتنه و توطئه دشمن توصیف کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراف به استفاده از خشونت بیش از حد علیه معترضان در شهرک صدر در جنوب بغداد پایتخت عراق، این را کمیته اطلاع رسانی امنیتی عراق در بیانیه ای اعلام کرد. شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه شهرک صدر شاهد یکی از شدیدترین درگیری های روزهای اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی بود. خشونت هایی که بنابر اعلام رسمی دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، علاوه بر بیش از 100 تنی که بنابر اعلام رسمی در جریان تظاهرات اعتراضی 6 روز اخیر کشته شدند. در این میان فال حلفیاز مشاور امنیت ملی عراق که ریاست هیئت هشت شعبی را هم بر عهده دارد از وجود توطئه‌ای برای برهم زدن ثبات کشور سخن گفت. او در این حال تاکید کرد که نیروهای هشت شعبی تا کنون برای مقابله با ناآرامی‌ها وارد عمل نشده. اؤكد مره اخرى ان
قوات وزاره الداخليه باسناد این نیروهای وزارت کشور با پشتیبانی ارتش بودند که مأموریت آرام کردن اوضاع را داشتند. نیروهای هشت شبی و پیشمرگه نیروهای ذخیره‌ای هستند که تنها با فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح و برای مقابله با توطئه‌ها وارد عمل می‌شوند.
از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در توییتر رویدادهای عراق را توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه میان ایران و عراق توصیف کرد. در برخی مناطق از جمله کربلا معترضان عراقی تصویر آیت الله خامنه‌ای را پاره کردند. رئیس قوه قضاییه ایران هم اعتراضها در عراق را فتنه آمریکایی سعودی توصیف کرد.
امسال قبل از 40 در عراق یک فتنه امریکایی سعودی شکل دادند که بلوای به پا بشه در شهرهای عراق و بخواد تحت شعاع قرار بده جریان 40 و این رویداد عظیم رو. به حمدالله با هوشیاری مردم عراق، دولت عراق، این فتنه در حاشیه رونده شد و خطوطی که این فتنه رو داشتن شکل میدادن برملا شد.
در بعضی مناطق معترضان علیه حضور ایران و گروه های تحت حمایتش در عراق شعار دادند. دولت ایران هم به این مسئله واکنش نشان داد.
به هر حال از همه مردم بزرگ عراق میخواهیم که خویشتنداری بیشتری به خرج دهند و به دنبال راه حل‌های دموکراتیک و قانونی برای رسیدگی به مطالبات و پاسخ به آن باشند. شهروندان عراقی زمین پیگیری مطالبات خود باید از هوشیاری لازم نسبت به سوء استفاده بدخواهان از اعتراضات مدنی خود برخوردار باشند و به این گروه‌ها و دولت‌ها فرصت پیگیری بداندیشی‌هایشان را ندهند.
و در اقدامی دیگر سفارت ایران در بغداد از معاف کردن شهروندان عراقی از روادید برای ورود به ایران به مدت 2 خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات و ناآرامی‌ها در عراق اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو حضور داره. رضا، دیروز چند مقام جمهوری اسلامی موضع‌گیری کردند در رابطه با اعتراضات مردم عراق. آیت الله خامنه‌ای کار دشمنان خواند این مسئله رو و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه از لفظ فتنه استفاده کرد. پیشتر در قبال اعتراضات مردمی در ایران سابقه داشته این گونه اظهار نظرها. حالا چه توجیهی داره در قبال اعتراضات مردمی در یک کشور دیگه؟
چون دارن در مورد ایران دوباره صحبت میکنن، از این زاویه که ایران تو سالهای اخیر یه سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی تو عراق انجام داده، مثلا از نظر اقتصادی آقای سلیمانی گفته اونجا ما تجارت 12 میلیارد دلاری داریم که میشه اینو تا 30 میلیارد دلار افزایش داد، یه سرمایه‌گذاری در زمینه بازسازی اماکن شیعه او در اونجا انجام داده، میلیون ها دلار اونجا خرج کرده، طبیعتاً اطرافشون فرصت های مذهبی فرهنگی و اقتصادی که به دست میاد رو میخواد مال خود بکنه، در زمینه مذهبی تبلیغاتی راهپیمای اربعین رو سازماندهی کرده و همچنین سعی کرد که از نظر سیاسی اون گروه شبه نظامی رو به ساختار سیاسی عراق وارد بکنه که بتونه کنترل ساختار سیاسی عراق رو هم در دست بگیره و هر اتفاقی و هر بی‌ثباتی که در عراق رخ بده میتونه تمام این دستاوردهای مذهبی، اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران رو در عراق کاملا تحت تاثیر قرار بده. بنابراین ما می‌بینیم که از همون ادبیاتی استفاده می‌کنن که در مورد ادبیات داخل ایران استفاده می‌کنن و میگن این کار دو تا از دشمنای ما هست در منطقه، که آقای رئیسی گفته که مثلا آمریکا و عربستان سعودی پشت این ماجرا بودن. بنابراین چون نگرانیشون در مورد آینده ایران در عراق، دقیقاً ادبیاتشون شبیه داخل کشور شده.
خب دیروز سفارت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که ویزا رو برای شهروندان عراقی به مدت 2 ماه لغو میکنه. چه توجیهی داره به صورت منطقی این مسئله؟ کشور در موقعیت بحرانی هست، عراق اون وقت ویزا به صورت برای 2 ماه لغو میشه.
این کشور در موقعیت بحرانی رو اونا یه جور دیگه ترجمهش میکنن، اونم این که در شرایط کنونی که در تحریم هست ایران، یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی که الان وجود داره کشور عراق هست برای مبادلات اقتصادی. آقای ظریف توی مجلس گفت که الان رابطه ما با همسایگانمون ابر اولویت ماست. این ابر اولویت منظورش این بود که اینا معدود کانال‌های ارتباطی اقتصادی ایران هستن در این شرایط تحریمی که میتونه با کمکش تحریم رو دور بزنه، برخی از تولیدات داخلیشو ببره اونجا، ارز رو تامین بکنه. بنابراین هر حادثه‌ای که به نوعی بخواد روی این موضوع تاثیر بذاره، رو رابطه ایران عراق تاثیر بذاره رو اونا، مثلا اگه قضیه کنسولگری پیش میاد، اینا سری میان این روادید رو اینجوری
کنسولگری در مشهد
پیش میاد، اینا سری روادید رو به عنوان یه اقدام تبلیغی انجام میدن که اون رو خنسا بکنن. الان مهمترین برنامه‌ای که دولت ایران پیش داره اینه که هر گونه اقدامی که بتونه تأثیر منفی داشته باشه بر رابطه دیپلماتیک دو کشور، اون رو به یک نوعی خونسا بکنن، حتی اگر عراقی ها بدهیاشون رو دیر بدن یا با تأخیر بدن، نمیخوان خیلی جنجالش بکنن و سعی میکنن یه جوری حل و فصلش بکنن. در سایر موضوع هم این رویکرد مشابه دارن که به هر نحوی که هست در این شرایط سخت تحریم که دارن، این کانال ارتباطی با عراق رو به یک جوری حفظ بکنن که بتونن یه راهی برای دور زدن تحریم ها یا تأمین اون نیازهایی که در شرایط فعلی دارن رو انجام بدن.
بله، ممنون رضا که با ما همراه بودی امروز در استودیو صبحانه با خبر. به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه اعلام کرد که علیه شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به YPG عملیات نظامی انجام خواهد داد تا آنها را از مرزهای دو کشور دور کند. در واکنش اما دونالد ترامپ در توییتر ترکیه را تهدید کرده که زیاده روی نکند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها نیروهای ارتش آمریکا در شمال سوریه هستند. منطقه معروف به روژاوا که زمانی عملیات مشترک آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه علیه داعش بود. بیشتر نیروهای دموکراتیک سوریه را شبه نظامیان کرد موسوم به YPG تشکیل می‌دهند. همانهایی که دولت ترکیه چندان دلخوشی از آنها ندارد و چند باری هم ارتش ترکیه به آنها حمله کرده. حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبر از خروج نیروهای آمریکا و احتمال عملیات قریب الوقوع آنکارا علیه این نیروها میدهد.
بعد از اینکه با آقای ترامپ تلفنی درباره این موضوع صحبت کردم، خروج نیروهای آمریکایی آغاز شد و آقای ترامپ هم این را تایید کرده.
حالا هر یک از متحدان کار خود را شروع کرده و ادامه خواهند داد.
بعد از این خبر رشته توییت‌های آقای ترامپ شروع شد. اون نوشت چند سال پیش که آمریکا وارد این منطقه شد قرار بود 30 روز در سوریه بماند، اما ما ماندیم و بیشتر و بیشتر در نبردی فرو رفتیم که پایانی بر آن متصور نبود. وقت آن رسیده که از جنگ‌های مسخره منطقه که بیشترشان قبیله‌ای هستند خارج شویم و سربازانمان به کشورشان بازگردند. خبر عقب نشینی متحدان نیروهای دموکراتیک سوریه و کردهای شمال این کشور با واکنش‌های منفی روبرو شد. در خود مناطق کردنشین شمال سوریه تظاهرات‌های اعتراضی برگزار شد و نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند جلوی ارتش ترکیه مقاومت می‌کنند. سازمان ملل از این تصمیم آمریکا انتقاد کرد و گفت آماده بدترین سناریو هاست. اتحادیه اروپا هم نگرانی خود را از به راه افتادن حمام خون و آوارگی مردم منطقه اعلام کرد. اما شدیدترین واکنش را جمهوری خواهان کنگره آمریکا نشان دادند. گروهی از جمهوری خواهان حامی دونالد ترامپ این تصمیم را اشتباه خواندند و ابراز نگرانی کردند. همزمان طرح تحریم ترکیه و اخراجش از ناتو در صورت حمله به نیروهای کرد را آماده ارائه به کنگره کردند. لنسی گراهام تصمیم به خروج نیروهای آمریکا را فاجعه بار خواند و در چندین پیام توییتری از جمله نوشت محتمل‌ترین پیامد این تصمیم ناگهانی تضمین تسلط ایران بر سوریه است. او این تصمیم را کوته نگرانه همراه با بی‌مسئولیتی خواند. نیکی هیلی سفیر سابق آقای ترامپ در سازمان ملل هم انتقاد کرد و نوشت اشتباه بزرگی است که کردها را رها کرد تا بمیرند. اما ورق زمانی برگشت که آقای ترامپ در توییت جدیدی نوشت همانطور که قبلا هم قاطعانه بیان کردم اگر ترکیه دست به اقدامی بزند که بنابر درایت فوق‌العاده و بی همتای من آن را زیاده روی تشخیص بدهم اقتصاد آن کشور را به طور کامل نابود و محو می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، اروپا و دیگران هشدار داده است که حواسشان به کسانی که علیه داعش جنگیدن باشد. بعد از توییت آقای ترامپ، پنتاگون هم تلویحاً گفت که منطقه را به طور کامل ترک نمی‌کند و حریم هوایی شمال سوریه تحت کنترل آنهاست. مقام‌های ترکیه شبه نظامیان کرد را تروریست می‌خوانند و می‌گویند حضور این شبه نظامیان در مرز دو کشور امنیتشان را به خطر می‌اندازد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته به منظور بررسی یارانه‌های پنهان به ویژه در بخش انرژی و امکان تعدیل اونها تشکیل جلسه داد. بخشی از نشست دیروز مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد. همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، اصولاً یارانه پنهان چیست و چه نقشی داره در اقتصاد ایران؟
بهتر از تعریف یارانه شروع کنیم. یارانه درست برعکس مالیاته. مالیات پولی است که شهروندان به دولت میپردازند، در حالی که یارانه منابعی است که از دستگاه‌های دولتی منتقل میشه به شهروندان با هدف‌های مختلف، مثلا برای ارزان نگه داشتن کالاها و خدمات، برای حفظ اشتغال، برای بالا بردن درآمد قشرهای آسیب‌پذیر و غیره. یارانه به دو شکل پرداخت میشه: آشکار و پنهان. یارانه آشکار اون چیزی است که به صورت علنی از بودجه دولت پرداخت میشه به مصرف کننده ها و تولید کننده ها. در عوض یارانه پنهان هنگامی به وجود میاد که کالا یا خدمتی به تصمیم دولت ارزانتر از قیمت واقعی در اختیار شهروندان قرار میگیره. اجازه بدیم به یک مورد یارانه پنهان در ایران که از همه معروفتر هست اشاره بکنم، و اون یارانه ای هست که به بنزین تعلق میگیره. ارزش واقعی هر لیتر بنزین در ایران بر پایه قیمت بین المللی اون که به اون میگن قیمت فوب خلیج فارس حدود 95 سنت هست که با نرخ دلار در بازار آزاد میشه چیزی در حدود 10500 تومان. دولت برای هر لیتر بنزین تنها 1000 تومان مطالبه میکنه، 9500 تومان کمتر از قیمت واقعی، که به این میگن یارانه پنهان، که در واقع برای خزانه کشور یک عدم و نفع است با پیامدهای وحشتناک مثل مصرف زیاد، آلودگی هوا، قاچاق شدن به کشورهای همسایه و غیره.
خب شما اشاره کردیم به یارانه های پنهان. در ایران چه مقدار یارانه به این صورت پرداخت میشه؟
حجم کل یارانه پنهان در ایران چیزی از حدود 1000 میلیارد تومان، بیشتر از دو برابر بودجه جاری سالانه کشور. به گفته یه آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی با پرداخت 69 میلیارد دلار رکورددار پرداخت یارانه انرژی بوده در دنیا. این یک مصیبت واقعی هست، بختکی هست که به جان اقتصاد ایران افتاده.
خب بریم سراغ نشست دیروز مجلس. در مورد یارانه‌های پنهان به جلسه غیرعلنی بود و اینکه یک مقام ارشد سپاه در این جلسه شرکت کرد. حضور نماینده سپاه در این نشست به خودی خودش پرسش برانگیز هست، به خصوص اینکه عنوان شده وزرای دولت در این نشست غایب بودند.
ببینین، یارانه ها و پرداخت اونها جنبه اجتماعی و ابعاد امنیتی داره، به خصوص در شرایطی که کشور دچار بحران شدید اقتصادی هست، قدرت خرید مردم سقوط کرده، نارضایتی در سطح بسیار بالایی هست. بنزین 1000 تومانی از لحاظ اقتصادی یک رسوایی بزرگ است و سالها پیش این مسئله میبایست حل میشد، ولی وقت از دست رفت و در شرایط فعلی هر گونه واقعی کردن قیمت این کالا و سایر حاملای انرژی میتونه یک انفجار واقعی به وجود بیاره. حل این معضل فقط در صلاحیت اقتصاددانها نیست، دستگاه‌های امنیتی نظام هم نسبت به این موضوع حساسیت خیلی خیلی زیادی دارن.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز گذشته از ادامه اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی به رغم بازداشت دست کم 14 کارگر در روز یک شنبه خبر داد. هرچند عصر روز گذشته اعلام شد که 8 تن از بازداشتی‌ها آزاد شدند. از سوی دیگر و به نوشته خبرگزاری‌ها، نیروهای امنیتی روز دوشنبه مانع از خروج 1000 کارگر اعتصابی شرکت آذرآب عراق برای برگزاری تجمع در این شهر شدند. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز یکشنبه از بازداشت 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی خبر داده بود، روز دوشنبه خبر داد که 8 تن از کارگران بازداشتی آزاد شدند، اما 6 تن از کارگرانی که بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت هستند. روز دوشنبه به دادگستری شوش منتقل شدند و تفهیم اتهام شدند. در این گزارش اشاره‌ای نشده که اتهام کارگران بازداشتی چه بوده و تنها اضافه شده که برای اونها بین 40 تا 50 میلیون تومان وثیقه تعیین شده. قبل از این هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اشاره‌ای در مورد دلیل بازداشت و یا خود بازداشت نکرده بودند. تنها خانم سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار بود کارگران با اونها دیدار بکنند اعتراض کرده و گفته بود که این بازداشت ها وجه قانونی نداره. کارگران نیشکر هفت تپه چه خواسته هایی دارن؟ خواسته های اونها به طور متمرکز دریافت معوقات خودشون هست، 2 ماه دستمزد معوقه دارن، پایان خصوصی سازی این شرکت که به قول یکی از کارگرانی که الان در بازداشت به سر میبره، ابراهیم عباسی منجزی، مانند میوه گندیده‌ای که باید جمع کنه و بره، و در این حال آزادی اسماعیل بخشی و پایان پرونده سازی های قضایی علیه کارگران. این را اضافه بکنم که خواستار بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که اخراج شدند. از طرف دیگه کارگران آذرآب در عراق روز دوشنبه برای دومین روز به اعتصاب خودشون ادامه دادند و البته نیروهای امنیتی مانع از خروج اونها شدند، چرا که کارگران در نظر داشتند مانند روز یکشنبه دست به تجمع در سطح خیابونهای شهر عراق بزنند. اونها به تعیین تکلیف نشدن وضعیت کارخونه اعتراض دارند و خواستار دریافت معوقات مزدی خودشون هستن.
خب وقتشه که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان ملی در شماره امروز خودش گفتگویی داره با علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درباره ماجرای لردگان و همچنین به نوشته روزنامه ابتلاء شماری از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV. معاون وزیر بهداشت چند نکته مهم در حرفاش بیان کرده، تأکید کرده که شمار کسانی که تاکنون مشخص شده قطعی شده که مبتلا هستن به ویروس HIV در این روستا به گفته ایشون 70 نفر هست. البته گفته که تاکنون 1400 نفر تست دادن، اما جمعیت روستا 1890 نفر هست. باقی مانده افراد ساکن این روستا هم اگر تست بدن، ایشون گفته پیش بینی می‌کنیم حدود دست کم 90 نفر به طور قطعی به ویروس HIV مبتلا شدن. نکته بعدی که ایشون بهش اشاره کرده درباره همون موضوعی است که بسیاری از کسانی که متخصص هستند اون رو رد میکنن در حوزه پزشکی، بحث تست قند خون و آلودگی ناشی از سرنگ و این ماجراها که در رسانه‌ها به کرات هم تکرار شده. معاون وزیر بهداشت گفته ما به دلیل محرمانگی اطلاعات پزشکی، حتی اگر این ماجرا مربوط به اشتباه وزارت بهداشت باشه یا شبکه بهداشت استان چهارمحال و بختیاری باشه، باز هم نمیتونیم اون رو اعلام کنیم. اما گفته ما در این زمینه اطلاع کامل داریم که تک تک کسانی که مبتلا شدن از چه طریقی به این ویروس مبتلا شدن. اما همین ماجرا رو امروز روزنامه سیاست روز در تیتر اصلی خودش به شکل کاملا متفاوتی بیان کرده و یک خبر تازه‌ای رو این روزنامه در صفحه اول خودش آورده، احتمال ترور بیولوژیکی در ماجرای روستای چنار محمودی، که این فرضیه ایست که روزنامه سیاست روز برای اولین بار اون رو مطرح کرده. تا کنون چنین موضوعی مطرح نبوده. این روزنامه که نزدیک است به جناح اصولگرا نوشته که حالا که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تحریم هستیم و ماجراهایی از این قبیل، سوالاتی رو مطرح کرده و گفته شاید یک جور کار عمدی صورت گرفته تا در میان مردم نارضایی بیشتری شکل بگیره و حتی خواستار بررسی شرکت‌هایی که سرنگ و ابزار بهداشتی که استفاده شده در این روستا رو وارد کردن اونها مورد بررسی قرار بگیرند. این ادعای روزنامه سیاست روز هست. اما روزنامه رسالت امروز به ماجرای دیگری در حوزه پزشکی اشاره کرده که در پیوند هست با کل وضعیت بهداشتی به درمانی سطح ایران. روزنامه رسالت ماجرای صندلی فروشی در دانشگاه علوم پزشکی رو مطرح کرده که بیشتر هم از سوی برخی نمایندگان مجلس تایید شده. حالا یک شخصیتی که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم مقامی داره به این روزنامه گفته حدود 230 نفر به شکل غیرقانونی وارد رشته‌های پزشکی و به نوشته این روزنامه دندانپزشکی شدن. 5 دلال و 2 کارمند هم در این زمینه بازداشت شدن. و البته روزنامه کیهان هم امروز در همین ماجراها رو دستمالی قرار داده و نوشته که چون فضای مجازی بومی سازی نشده، هر روز ممکن هست ما، یعنی جمهوری اسلامی، با بحران تازه‌ای مواجه بشه و باید فضای مجازی رو از دست دشمنان، به نوشته روزنامه کیهان، خارج کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ به ترکیه هشدار داد اگر در سوریه خارج از حد عمل کند اقتصادش را نابود می‌کند. رئیس جمهوری عراق سرکوب معترضان را محکوم کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی از بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته، افزایش غنی‌سازی اورانیوم و راه‌اندازی بخش‌هایی از راکتور آب سنگین عراق خبر داد. دونالد ترامپ از تصمیم خود برای خارج کردن نیروهای آمریکا از مناطق کردنشین شمال شرقی سوریه در آستانه عملیات نظامی ترکیه در این منطقه دفاع کرد، اما به ترکیه هشدار داد که به فکر اقدامی خارج از حد در این منطقه نیفتد، وگرنه اقتصاد آن کشور را نابود خواهد کرد.
من طرف کسی نیستم. ما برای سالها در سوریه بوده ایم. اگر شما به بعضی از کردها نگاه کنید، یک دشمن طبیعی ترکیه را می‌بینید. حالا ما در وضعیتی هستیم که اگر ترکیه چیزی خارج از آنچه که باید انجام دهد اقدام کند، به شدت به اقتصاد آنها ضربه خواهیم زد.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفته تصمیم آقای ترامپ خطرناک و فرستادن پیامی نادرست به ایران و روسیه است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا نیز گفته این تصمیم به نفع ایران، روسیه و حکومت بشار اسد است و خطر داعش را افزایش می‌دهد. ترکیه می‌گوید برای فراهم کردن مقدمات بازگشت آوارگان سوری در صدد عملیات نظامی در شرق رودخانه فرات در سوریه و ایجاد یک منطقه امن است. کردهای سوریه مخالف این عملیات هستند و گفتند با آن مقابله خواهند کرد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی حمله به معترضان و همچنین حمله به رسانه‌ها در جریان ناآرامی‌های اخیر در این کشور را محکوم کرد. آقای صالح از نیروهای امنیتی خواست از حقوق همه عراقی‌ها دفاع کنند و ضمن تقاضا برای تغییراتی در هیئت وزیران از پارلمان عراق نیز خواست که با تصویب اصلاحاتی در تأمین خواسته‌های معترضان بکوشد.
درست است که اقتصاد عراق به دلیل تهدیدهای تروریستی و امنیتی تحت فشار بوده. درست است که شکست دادن داعش به بهای فشار سنگینی بر ذخایر و ظرفیت‌های کشور انجام شده. ولی با این حال فساد مالی و اداری مانع پیشرفت و بروز ظرفیت‌های ملت بزرگ ما شده. ظرفیت‌هایی که می‌توانست ما را به سطح جدیدی از پیشرفت برساند.
از سوی دیگر فالح الفیاض رئیس هشت و شعبی شبه نظامیان نزدیک به ایران گفته این گروه برخلاف ارتش و پلیس در مقابله با ناآرامی ها حضور نداشته، اما تهدید کرده هشت و شعبی آماده است با آنچه کودتا و شورش علیه دولت خوانده مقابله کند. اعتراض های گسترده در عراق علیه فساد دولتی، بیکاری و ضعف خدمات عمومی از سه‌شنبه هفته گذشته بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب این کشور را فرا گرفت. طبق آمارهای دولتی بیش از 110 تن در این ناآرامی‌ها کشته و بیش از 6000 تن نیز مجروح شدند. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رونمایی زنجیره 30 دستگاه سانتریفیوژ IR6 و راه اندازی قسمت ثانویه راکتور آب سنگین عراق ظرف 2 تا 3 هفته آینده خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، ایران متعهد شده بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 به کار نگیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته تولید اورانیوم غنی شده بالای 3.5% نیز به روزی 5 تا 6 کیلو رسیده و به دوره قبل از برجام بازگشته است. آیت الله خامنه ای هفته گذشته گفت ایران کاهش تعهدات خود در برجام را با جدیت کامل ادامه خواهد داد. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام با ابراز نگرانی از کاهش تعهدات برجامی ایران نسبت به فروپاشی کامل برجام هشدار دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده بازپخش مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز اذعان مقام‌های عراقی به استفاده از خشونت بیش از حد در قبال معترضان. همزمان مسئولان ایرانی اعتراضات در کشور همسایه را فتنه و کار دشمن خواندند. هشدار دونالد ترامپ به آنکارا همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ترکیه زیاده روی کند اقتصادش را نابود می‌کند. و ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با وجود بازداشت تعدادی از معترضان. نیروهای امنیتی مانع تجمع کارگران آذرآب عراق شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 16 مهر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که نهادهای امنیتی عراق توسل به خشونت بیش از حد در مقابله با معترضان را تایید کردند، برخی مقام‌های ایران وارد میدان شده و تظاهرات اعتراضی عراقی‌ها را فتنه و توطئه دشمن توصیف کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراف به استفاده از خشونت بیش از حد علیه معترضان در شهرک صدر در جنوب بغداد پایتخت عراق. این را کمیته اطلاع رسانی امنیتی عراق در بیانیه ای اعلام کرد. شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه شهرک صدر شاهد یکی از شدیدترین درگیری های روزهای اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی بود. خشونت هایی که بنابر اعلام رسمی دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، علاوه بر بیش از 100 تنی که بنابر اعلام رسمی در جریان تظاهرات اعتراضی 6 روز اخیر کشته شدند. در این میان فال حلفیاز مشاور امنیت ملی عراق که ریاست هیئت هشت و شعبی را هم بر عهده دارد از وجود توطئه‌ای برای برهم زدن ثبات کشور سخن گفت. او در این حال تاکید کرد که نیروهای هشت و شعبی تا کنون برای مقابله با ناآرامی‌ها وارد عمل نشده.
اوکید مره اخرى ان قوات وزاره داخلیه باسناد
این نیروهای وزارت کشور با پشتیبانی ارتش بودند که مأموریت آرام کردن اوضاع را داشتند. نیروهای هشت شبی و پیشمرگه نیروهای ذخیره‌ای هستند که تنها با فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح و برای مقابله با توطئه‌ها وارد عمل می‌شوند.
از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در توییتر رویدادهای عراق را توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه میان ایران و عراق توصیف کرد. در برخی مناطق از جمله کربلا معترضان عراقی تصویر آیت الله خامنه ای را پاره کردند. رئیس قوه قضاییه ایران هم اعتراضها در عراق را فتنه آمریکایی سعودی توصیف کرد.
امسال قبل از 40 در عراق یک فتنه امریکایی سعودی شکل دادند که بلوای به پا بشه در شهرهای عراق و بخواد تحت شعاع قرار بده جریان 40 و این رویداد عظیم رو. به حمد الله با هوشیاری مردم عراق، دولت عراق، این فتنه در حاشیه رونده شد و خطوطی که این فتنه رو داشتن شکل میدادن برملا شد.
در بعضی مناطق معترضان علیه حضور ایران و گروه های تحت حمایتش در عراق شعار دادند. دولت ایران هم به این مسئله واکنش نشان داد.
به هر حال از همه مردم بزرگ عراق میخواهیم که خیشتنداری بیشتری به خرج دهند و به دنبال راه حل های دموکراتیک و قانونی برای رسیدگی به مطالبات و پاسخ به آن باشند. شهروندان عراقی ضمن پیگیری مطالبات خود باید از هوشیاری لازم نسبت به سوء استفاده بدخواهان از اعتراضات مدنی خود برخوردار باشند و به این گروه ها و دولت ها فرصت پیگیری بداندیشی هایشان را ندهند.
و در اقدامی دیگر سفارت ایران در بغداد از معاف کردن شهروندان عراقی از روادید برای ورود به ایران به مدت 2 ماه خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات و ناآرامی‌ها در عراق اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو حضور داره. رضا، دیروز چند مقام جمهوری اسلامی موضع‌گیری کردند در رابطه با اعتراضات مردم عراق. آیت الله خامنه‌ای کار دشمنان خواند این مسئله رو و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه از لفظ فتنه استفاده کرد. پیشتر در قبال اعتراضات مردمی در ایران سابقه داشته این گونه اظهار نظرها. حالا چه توجیهی داره در قبال اعتراضات مردمی در یک کشور دیگه؟
چون دارن در مورد ایران دوباره صحبت میکنن، از این زاویه که ایران تو سالهای اخیر سرمایه گذاری خیلی سنگینی تو عراق انجام داده، مثلا از نظر اقتصادی آقای سلیمانی گفته اونجا ما تجارت 12 میلیارد دلاری داریم که میشه اینو تا 30 میلیارد دلار افزایش داد. یه سرمایه گذاری در زمینه بازسازی اماکن شیعه او در اونجا انجام داده، میلیون ها دلار اونجا خرج کرده. طبیعتا اطرافشون فرصت های مذهبی فرهنگی و اقتصادی که به دست میاد رو میخواد مال خود بکنه. در زمینه مذهبی تبلیغاتی راهپیمای 40 رو سازماندهی کرده و همچنین سعی کرد که از نظر سیاسی اون گروه شبه نظامی رو به ساختار سیاسی عراق وارد بکنه که بتونه کنترل ساختار سیاسی عراق رو هم در دست بگیره و هر اتفاقی و هر بی‌ثباتی که در عراق رخ بده میتونه تمام این دستاوردهای مذهبی، اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران رو در عراق کاملا تحت تاثیر قرار بده. بنابراین ما می‌بینیم که از همون ادبیاتی استفاده می‌کنن که در مورد ادبیات داخل ایران استفاده می‌کنن و میگن این کار دو تا از دشمنای ما هست در منطقه، که آقای رئیسی گفته که مثلا آمریکا و عربستان سعودی پشت این ماجرا بودن. بنابراین چون نگرانیشون در مورد آینده ایران در عراق، دقیقاً ادبیاتشون شبیه داخل کشور شده.
خب دیروز سفارت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که ویزا رو برای شهروندان عراقی به مدت 2 ماه لغو میکنه. چه توجیهی داره به صورت منطقی این مسئله؟ کشور در موقعیت بحرانی هست، عراق اون وقت ویزا به صورت برای 2 ماه لغو میشه.
این کشور در موقعیت بحرانی رو اونا یه جور دیگه ترجمهش میکنن، اونم این که در شرایط کنونی که در تحریم هست ایران، یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی که الان وجود داره کشور عراق هست برای مبادلات اقتصادی. آقای ظریف توی مجلس گفت که الان رابطه ما با همسایگانمون ابر اولویت ماست. این ابر اولویت منظورش این بود که اینا معدود کانال‌های ارتباطی اقتصادی ایران هستن در این شرایط تحریمی که میتونه با کمکش تحریم رو دور بزنه، برخی از تولیدات داخلیشو ببره اونجا، ارز رو تامین بکنه. بنابراین هر حادثه‌ای که به نوعی بخواد روی این موضوع تاثیر بذاره، رو رابطه ایران عراق تاثیر بذاره رو اونا، مثلا اگه قضیه کنسولگری پیش میاد، اینا سری میان این روادی رو اینجوری
کنسولگری در مشهد
پیش میاد، اینا سری روادی رو به عنوان یه اقدام تبلیغی انجام میدن که اون رو خونسا بکنن. الان مهمترین برنامه‌ای که دولت ایران در پیش داره اینه که هر گونه اقدامی که بتونه تأثیر منفی داشته باشه بر رابطه دیپلماتیک دو کشور، اون رو به یک نوعی خونسا بکنن. حتی اگر عراقی ها بدهیاشون رو دیر بدن یا با تأخیر بدن، نمیخوان خیلی جنجالش بکنن و سعی میکنن یه جوری حل و فصلش بکنن. در سایر موضوع هم این روی کرد مشابه دارن که به هر نحوی که هست در این شرایط سخت تحریم که دارن، این کانال ارتباطی با عراق رو به یک جوری حفظ بکنن که بتونن یه راهی برای دور زدن تحریم ها یا تأمین اون نیازهایی که در شرایط فعلی دارن رو انجام بدن.
بله، ممنون رضا که با ما همراه بودی امروز در استودیو صبحانه با خبر. به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه اعلام کرد که علیه شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به YPG عملیات نظامی انجام خواهد داد تا آنها را از مرزهای دو کشور دور کند. در واکنش اما دونالد ترامپ در توییتر ترکیه را تهدید کرده که زیاده روی نکند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها نیروهای ارتش آمریکا در شمال سوریه هستند. منطقه معروف به روژاوا که زمانی عملیات مشترک آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه علیه داعش بود. بیشتر نیروهای دموکراتیک سوریه را شبه نظامیان کرد موسوم به YPG تشکیل می‌دهند. همانهایی که دولت ترکیه چندان دلخوشی از آنها ندارد و چند باری هم ارتش ترکیه به آنها حمله کرده. حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبر از خروج نیروهای آمریکا و احتمال عملیات قریب الوقوع آنکارا علیه این نیروها میداد.
بعد از اینکه با آقای ترامپ تلفنی درباره این موضوع صحبت کردم، خروج نیروهای آمریکایی آغاز شد و آقای ترامپ هم این را تایید کرده.
حالا هر یک از متحدان کار خود را شروع کرده و ادامه خواهند داد.
بعد از این خبر رشته توییت‌های آقای ترامپ شروع شد. اون نوشت چند سال پیش که آمریکا وارد این منطقه شد قرار بود 30 روز در سوریه بماند، اما ما ماندیم و بیشتر و بیشتر در نبردی فرو رفتیم که پایانی بر آن متصور نبود. وقت آن رسیده که از جنگ‌های مسخره منطقه که بیشترشان قبیله‌ای هستند خارج شویم و سربازانمان به کشورشان بازگردند. خبر عقب نشینی متحدان نیروهای دموکراتیک سوریه و کردهای شمال این کشور با واکنش‌های منفی روبرو شد. در خود مناطق کردنشین شمال سوریه تظاهرات‌های اعتراضی برگزار شد و نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند جلوی ارتش ترکیه مقاومت می‌کنند. سازمان ملل از این تصمیم آمریکا انتقاد کرد و گفت آماده بدترین سناریو هاست. اتحادیه اروپا هم نگرانی خود را از به راه افتادن حمام خون و آوارگی مردم منطقه اعلام کرد. اما شدیدترین واکنش را جمهوری خواهان کنگره آمریکا نشان دادند. گروهی از جمهوری خواهان حامی دونالد ترامپ این تصمیم را اشتباه خواندند و ابراز نگرانی کردند. همزمان طرح تحریم ترکیه و اخراجش از ناتو در صورت حمله به نیروهای کرد را آماده ارائه به کنگره کردند. لنسی گراهام تصمیم به خروج نیروهای آمریکا را فاجعه بار خواند و در چندین پیام توییتری از جمله نوشت محتمل‌ترین پیامد این تصمیم ناگهانی تضمین تسلط ایران بر سوریه است. او این تصمیم را کوته نگرانه همراه با بی‌مسئولیتی خواند. نیکی هیلی سفیر سابق آقای ترامپ در سازمان ملل هم انتقاد کرد و نوشت اشتباه بزرگی است که کردها را رها کرد تا بمیرند. اما ورق زمانی برگشت که آقای ترامپ در توییت جدیدی نوشت همانطور که قبلا هم قاطعانه بیان کردم اگر ترکیه دست به اقدامی بزند که بنابر درایت فوق‌العاده و بی همتای من آن را زیاده روی تشخیص بدهم اقتصاد آن کشور را به طور کامل نابود و محو می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، اروپا و دیگران هشدار داده است که حواسشان به کسانی که علیه داعش جنگیدن باشد. بعد از توییت آقای ترامپ، پنتاگون هم تلویحاً گفت که منطقه را به طور کامل ترک نمی‌کند و حریم هوایی شمال سوریه تحت کنترل آنهاست. مقام‌های ترکیه شبه نظامیان کرد را تروریست می‌خوانند و می‌گویند حضور این شبه نظامیان در مرز دو کشور امنیتشان را به خطر می‌اندازد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته به منظور بررسی یارانه‌های پنهان به ویژه در بخش انرژی و امکان تعدیل اونها تشکیل جلسه داد. بخشی از نشست دیروز مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد. همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، اصولاً یارانه پنهان چیست و چه نقشی داره در اقتصاد ایران؟
بهتر از تعریف یارانه شروع کنیم. یارانه درست برعکس مالیاته. مالیات پولی است که شهروندان به دولت میپردازند، در حالی که یارانه منابعی است که از دستگاه‌های دولتی منتقل میشه به شهروندان با هدف‌های مختلف، مثلا برای ارزان نگه داشتن کالاها و خدمات، برای حفظ اشتغال، برای بالا بردن درآمد قشرهای آسیب‌پذیر و غیره. یارانه به دو شکل پرداخت میشه: آشکار و پنهان. یارانه آشکار اون چیزی است که به صورت علنی از بودجه دولت پرداخت میشه به مصرف کننده ها و تولید کننده ها. در عوض یارانه پنهان هنگامی به وجود میاد که کالا یا خدمتی به تصمیم دولت ارزانتر از قیمت واقعی در اختیار شهروندان قرار میگیره. اجازه بدین به یک مورد یارانه پنهان در ایران که از همه معروف تر هست اشاره بکنم، و اون یارانه ای هست که به بنزین تعلق میگیره. ارزش واقعی هر لیتر بنزین در ایران بر پایه قیمت بین المللی اون که به اون میگن قیمت فوب خلیج فارس حدود 95 سنت هست که با نرخ دلار در بازار آزاد میشه چیزی در حدود 10500 تومان. دولت برای هر لیتر بنزین تنها 1000 تومان مطالبه میکنه، 9500 تومان کمتر از قیمت واقعی، که به این میگن یارانه پنهان، که در واقع برای خزانه کشور یک عدم و نفع است با پیامدهای وحشتناک مثل مصرف زیاد، آلودگی هوا، قاچاق شدن به کشورهای همسایه و غیره.
خب شما اشاره کردیم به یارانه های پنهان. در ایران چه مقدار یارانه به این صورت پرداخت میشه؟
حجم کل یارانه پنهان در ایران چیزی از حدود هزار میلیارد تومان، بیشتر از دو برابر بودجه جاری سالانه کشور. به گفته یه آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی با پرداخت 69 میلیارد دلار رکورددار پرداخت یارانه انرژی بوده در دنیا. این یک مصیبت واقعی هست، بختکی هست که به جان اقتصاد ایران افتاده.
خب بریم سراغ نشست دیروز مجلس. در مورد یارانه‌های پنهان، به جلسه غیرعلنی بود و اینکه یک مقام ارشد سپاه در این جلسه شرکت کرد. حضور نماینده سپاه در این نشست به خودی خودش پرسش برانگیز هست، به خصوص اینکه عنوان شده وزرای دولت در این نشست غایب بودند.
ببینین، یارانه ها و پرداخت اونها جنبه اجتماعی و ابعاد امنیتی داره، به خصوص در شرایطی که کشور دچار بحران شدید اقتصادی هست، قدرت خرید مردم سقوط کرده، نارضایتی در سطح بسیار بالایی هست. بنزین 1000 تومانی از لحاظ اقتصادی یک رسوایی بزرگ است و سالها پیش این مسئله میبایست حل میشد، ولی وقت از دست رفت و در شرایط فعلی هر گونه واقعی کردن قیمت این کالا و سایر حاملای انرژی میتونه یک انفجار واقعی به وجود بیاره. حل این معضل فقط در صلاحیت اقتصاددانها نیست، دستگاه‌های امنیتی نظام هم نسبت به این موضوع حساسیت خیلی خیلی زیادی دارن.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز گذشته از ادامه اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی به رغم بازداشت دست کم 14 کارگر در روز یکشنبه خبر داد. هرچند عصر روز گذشته اعلام شد که 8 تن از بازداشتی ها آزاد شدند. از سوی دیگر و به نوشته خبرگزاری ها، نیروهای امنیتی روز دوشنبه مانع از خروج 1000 کارگر اعتصابی شرکت آذراب عراق برای برگزاری تجمع در این شهر شدند. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که روز یکشنبه از بازداشت 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی خبر داده بود، روز دوشنبه خبر داد که 8 تن از کارگران بازداشتی آزاد شدند، اما 6 تن از کارگرانی که بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت هستند. روز دوشنبه به دادگستری شوش منتقل شدند و تفهیم اتهام شدند. در این گزارش اشاره‌ای نشده که اتهام کارگران بازداشتی چه بوده و تنها اضافه شده که برای اونها بین 40 تا 50 میلیون تومان وثیقه تعیین شده. قبل از این هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اشاره‌ای در مورد دلیل بازداشت و یا خود بازداشت نکرده بودند. تنها خانم سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار بود کارگران با اونها دیدار بکنند، اعتراض کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها وجه قانونی نداره. کارگران نیشکر هفت‌تپه چه خواسته هایی دارن؟ خواسته های اونها به طور متمرکز دریافت معوقات خودشون هست، 2 ماه دستمزد معوقه دارن، پایان خصوصی سازی این شرکت که به قول یکی از کارگرانی که الان در بازداشت به سر میبره، ابراهیم عباسی منجزی، مانند میوه گندیده‌ای که باید جمع کنه و بره، و در این حال آزادی اسماعیل بخشی و پایان پرونده سازی های قضایی علیه کارگران. این هم اضافه بکنم که خواستار بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستن که اخراج شدن. از طرف دیگه کارگران آذراب در عراق روز دوشنبه برای دومی روز به اعتصاب خودشون ادامه دادن و البته نیروهای امنیتی مانع از خروج اونها شدند، چرا که کارگران در نظر داشتن مانند روز یکشنبه دست به تجمع در سطح خیابونهای شهر عراق بزنن. اونها به تعیین تکلیف نشدن وضعیت کارخونه اعتراض دارند و خواستار دریافت معوقات خودشون هستن.
خب وقتشه که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان ملی در شماره امروز خودش گفتگویی داره با علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درباره ماجرای لردگان و همچنین به نوشته روزنامه ابتلاء شماری از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV. معاون وزیر بهداشت چند نکته مهم در حرفاش بیان کرده، تأکید کرده که شمار کسانی که تاکنون مشخص شده، قطعی شده که مبتلا هستن به ویروس HIV در این روستا به گفته ایشون 70 نفر هست. البته گفته که تاکنون 1400 نفر تست دادن، اما جمعیت روستا 1890 نفر هست. باقی مانده افراد ساکن این روستا هم اگر تست بدن، ایشون گفته پیش بینی می‌کنیم حدود دست کم 90 نفر به طور قطعی به ویروس HIV مبتلا شدن. نکته بعدی که ایشون بهش اشاره کرده درباره همون موضوعی است که بسیاری از کسانی که متخصص هستند اون رو رد میکنن در حوزه پزشکی، بحث تست قند خون و آلودگی ناشی از سرنگ و این ماجراها که در رسانه‌ها به کرات هم تکرار شده. معاون وزیر بهداشت گفته ما به دلیل محرمانگی اطلاعات پزشکی، حتی اگر این ماجرا مربوط به اشتباه وزارت بهداشت باشه یا شبکه بهداشت استان چهارمحال و بختیاری باشه، باز هم نمیتونیم اون رو اعلام کنیم. اما گفته ما در این زمینه اطلاع کامل داریم که تک تک کسانی که مبتلا شدن از چه طریقی به این ویروس مبتلا شدن. اما همین ماجرا رو امروز روزنامه سیاست روز در تیتر اصلی خودش به شکل کاملا متفاوتی بیان کرده و یک خبر تازه‌ای رو این روزنامه در صفحه اول خودش آورده، احتمال ترور بیولوژیکی در ماجرای روستای چنار محمودی، که این فرضیه ایست که روزنامه سیاست روز برای اولین بار اون رو مطرح کرده. تا کنون چنین موضوعی مطرح نبوده. این روزنامه که نزدیک است به جناح اصولگرا نوشته که حالا که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تحریم هستیم و ماجراهایی از این قبیل، سوالاتی رو مطرح کرده و گفته شاید یک جور کار عمدی صورت گرفته تا در میان مردم نارضایی بیشتری شکل بگیره و حتی خواستار بررسی شرکت‌هایی که سرنگ و ابزار بهداشتی که استفاده شده در این روستا رو وارد کردن اونها مورد بررسی قرار بگیرند. این ادعای روزنامه سیاست روز هست. اما روزنامه رسالت امروز به ماجرای دیگری در حوزه پزشکی اشاره کرده که در پیوند هست با کل وضعیت بهداشتی به درمانی سطح ایران. روزنامه رسالت ماجرای صندلی فروشی در دانشگاه علوم پزشکی رو مطرح کرده که بیشتر هم از سوی برخی نمایندگان مجلس تایید شده. حالا یک شخصیتی که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم مقامی داره به این روزنامه گفته حدود 230 نفر به شکل غیرقانونی وارد رشته‌های پزشکی و به نوشته این روزنامه دندانپزشکی شدن. 5 دلال و 2 کارمند هم در این زمینه بازداشت شدن. و البته روزنامه کیهان هم امروز در همین ماجراها رو دستمالی قرار داده و نوشته که چون فضای مجازی بومی سازی نشده، هر روز ممکن هست ما، یعنی جمهوری اسلامی، با بحران تازه‌ای مواجه بشه و باید فضای مجازی رو از دست دشمنان به نوشته روزنامه کیهان خارج کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.